بسم الله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام به حضور برادران عزیز و ارجمند جلسه قبل اشاره گذرا داشتیم بر نظریات مختلف در خصوص اصل وجود دولت در تاریخ اسلام. قابل ذکر که نظریات دانشمندان اسلامی در این خصوص یک سری محورها داره و حول یک سری محورها میتونه جمع‌بندی بشه که یکی از اونها همین بحث از ضرورت وجود دولت یا عدم ضرورت اون بود که جلسه گذشته اشارتی کوتاه به اون داشتیم. موضوعات دیگه مطرح شده مثل اینکه مبدأ این ضرورت چیه یا همون به چه علت و با تحت چه عواملی این پدیده در زندگی اجتماعی مسلمانان یا بشر به طور عام ضرورت پیدا میکنه و یا مباحثی چون منشأ ضرورت خصوصا این موضوعیت داشته، یعنی تشخیص دهنده ضرورت چیست؟ آیا عقل انسان هست و یا شر؟ خب یک موضوع بوده که نوعا محل اختلاف بوده و امروز روز هم در اندیشه سیاسی بشر اصولا هست، مسئله عقل، وحی و تجربه که نوعا در یک روند تکاملی در تاریخ اسلام اول مسئله اختلاف عقل و شرع یا کلن منشأ این دوتا در تعیین مسائل سیاسی اهم از مفاهیمشون یا قضایا که یکیش همین ضرورت دولت بوده. خب قطعا بعضی ها قائل به عقلی بودن ضرورت دولت، بعضا نقلی یا شرعی و مبتنی بر وحی بودن ضرورت دولت و امثال ذلک بودن که ما به اون در جلسه چون محدود نپرداختیم و نمیپردازیم. مسائل دیگه چون جهات ضرورت دولت مطرح شده، به چه جهت این ضروری هست. البته در موضوع اول، موضوع قبلی که این رو اشاره بکنم، در یک مرحله در جهان اسلام این بحث تکامل پیدا میکنه تحت عنوان رابطه فلسفه و دین و شریعت، موضوعیت پیدا میکنه تو اندیشه ها من جمله اندیشه های سیاسی. سلام علیکم و رحمت الله. مسائلی چون شأنیت دولت یا خیر یا شر بودن دولت هست، نظریاتی وجود داشته و داره که دولت رو اصولا پدیده‌ای مضر و شر میدونن در زندگی اجتماعی بشر، حالا به علل مختلفی. بعضی ها شر لازم میدونن، بعضی ها شر غیر لازم میدونن و امثال ذلک. دانشمندان اسلامی اصولا دولت رو خیر میدونن، عنایت دارن، اصلا امامت رو با قاضی لطف اثبات میکنن. تو مباحث کلامی قاضی لطف رو مبنای اثبات امامت قرار میدن، بعضیا قاضی عنایت رو مثل ابن سینا به کار میبرن. شیعه اصولا و سایر فرق و گروه ها عموما، حتی خوارج رو که بعض موارد ادعا شده که دولت رو نفی کردن، دولت رو پدیده شری تلقی نکردن، اصولا یک پدیده لازم و نوعا خوب و مفید، علی‌رغم این همه سالها ظلم و جنایت که از دولت ها سر زده، اصل وجودش رو شر ندانستن. در صورت این مباحث مطرح به گوشتون رسیده باشه که مسائلیست که نوعاً امروز روز هم به اشکال دیگری و در قالب‌های غیر از قالب‌های قدیم موضوعیت داره. مسائلی مثل اصالت دولت، حسن رابطش با شریعت، که ممکنه ما در یک مبحث جداگانه این رو رسیدیم اشاره بکنیم، دیدگاه‌های مختلف در رابطه بین دین و سیاست و دولت و شریعت، که اینو انشاءالله سعی میکنیم اجمالا اشاره بکنیم. در صورت هفته گذشته اشاره داشتیم به این که در جلسه گذشته معذرت میخوام، دیدگاه های مختلفی در خصوص اصل وجود دولت هست. بعضی ها به خصوص مستشرقین مطرح کردن دیدگاه شیعه رو در خصوص ضرورت دولت، به نوعی خواستن دولت ناگرایی شیعه رو، اهم از دولت ستیزیش رو، با استناد به انقلابات و شورش هایی که در طول تاریخ داشته و القای نارضایتی و یا دولت گریزی اون رو، خصوصا با نظریه، با اشاره به نظریه انتظار و توری انتظار و فلسفه و فرهنگ انتظاری که در شیعه وجود داشته و توسط علمای اون شایع می شده بین مردم، این فلسفه انتظار. این رو بعضی ها مبنایی برای دولت گریزی و یا نظریه عزلت از زندگی سیاسی مطرح خواستن بکنن و القا بکنن. در هر صورت اشاره کردیم خواستن نظرات متعددی از علمای شیعی رو آوردیم که این گونه نیست. شیعه اصولا نه تنها به ضرورت عدم دولت قائل نیست، بلکه عدم ضرورت اون رو هم مقید نیست، ضرورت وجودش رو قائله. یعنی نمیگه حتی اگر نباشه اشکال نداره، تا چه برسه به این که بگه نباید باشه. شیعه اصولا قائله که باید باشه، حتما حکومت لازمه. اهل سنت هم تو این متفقه. اشاره شد به نظر خوارج که اون هم به نوعی دیگه مطرح شد که جواب داده شد. یک موردی هم که به نظر میرسه باش برخورد میکنیم و اون عرفا هست و متصرفه. بعضی ها بازم زندگی صوفیانه رو و خصوصاً عرفا رو و حتی خود عرفان رو معاین و متباین با زندگی سیاسی و سیاست قلمداد کردن و می کنن. اینم که اشاره کردیم موردی رو زارن و عنایت داشته باشیم که اصولا این گونه نیست. خود عرفان رو کمترین عنایت بهش معایت این رو میرسونه و اگر مواردی هم بوده در طول تاریخ اسلام که ظاهرن دولت گریزی بوده، این به صورت یک آرزه مطرح بوده و لا نه ذاتی عرفان هست و نه ذاتی تصوف که ضرورتاً مغایر با زندگی سیاسی اجتماعی بوده باشه. البته تفسیرش میونه برای خود برادرها چون باش برخورد دارم قطعاً و تحقیقش که این مسئله رو انشاءالله جواب شافی بدن. اما موضوعی که مورد بحث ما هست در این جلسه، نظریاتی هست تحت عناوین مسئله حقانیت زور و مشروعیت زور و قدرت که نوعاً اهل سنت رو اینگونه تلقی میکنن، خصوصا ارکان اینجا مستشرقین مطرحه که مقدار زیادی کار کردن در چند سده اخیر روی اندیشه های اسلامی و تا حدود این مسئله هم صورتا همین رو تبیین میکنه و تا حدودی هم جا افتاده و از طرفی شیعه رو مسئله آرمونگرایی رو مطرح میکنن، یعنی اصل آرمونگرایی و آرمونگرایی شیعی و اصل واقعگرایی اهل سنت، این رو هم مطرح میکنن. عنایت داشتیم در جلسه گذشته چه شیعه چه اهل سنت اصولا وجود دولت رو به منظور پرهیز از هرج و مرج و ناامنی لازم و ضروری می دونستن. ضرورت پرهیز از هرج و مرج ضرورت وجود دولت رو و حاکم رو ایجاب می‌کرد و این بین شیعه و اهل سنت متفقون علیه بودش و نظر واحدی داشتن. از اولین ضروریات دولت چی هستش؟ قدرت و حاکمیت هست. دولت ضعیف، دولتی که قدرت و حاکمیت نداشته باشه، همون شیر بیال بیون اشکم مولانا هست و در تعابیر اسلامی و علی اطهار و دانشمندان اسلامی به این جنبه بسیار عنایت داشتن که دولت اگر باید باشه، خب دولتی باید باشه که قوی باشه، اقتدار داشته باشه. اصطلاحات مختلفی به کار رفته، تنفیذ حکم، سلطنت که اینجا منظور همون سلطه و حاکمیت هست که باید داشته باشه. حتی ما داریم از مولای متقیان سلام الله علیه که خبر السلطان علی الرعیه افضل من جور السلطان، سستی حاکم و دولت نتیجهش بر مردم ضعف و فشل سلطان و حاکم از ظلمش بدتره. چرا؟ برای اینکه بازم همون ایجاد هرج و مرج میکنه. هرج و مرج عبارت است از ظلم همه بر علیه همه، جنگ همه بر علیه همه. و اگر قرار دولتی ضعیف باشه، ذلیل باشه، نتونسته باشه این وظیفه اصلیش رو که حداقلش هست تأمین امنیت کافی، خب این نبودش با بودش زیاد فرقی نمی کنه. حتی در اندیشه غرب هم شما ملاحظه می کنید، همین لویتان قبلا این اسم اشاره شد به گوشتون رسیده که نظریه هابز هست، اصلا فلسفه وجودی دولت رو به قدرت میگیره و قال به قدرت مطلق و حاکمیت مطلق دولت. معهازا یک جا این توری رو پایش رو میزنه، میگه در جایی که دولت نتونسته باشه انجام وظیفه بکنه، امنیت رو تأمین بکنه، در اونجا میشه دولت رو سرنگون کرد. اینجا به لحاظ موضوعیت شما این منبع خبر سلطان رو کمون از قرار هست یادش میکنین. موارد دیگه رو من نوشتم الا اینکه نمیرسم بخونم، فقط همین موردش رو که عنایت داریم. شیخ طوسی در الاقتصاد صفحه 183 به این موضوع اشاره کردن، مضمونش هم بازم همینه. که می فرماد باید حاکم قوی باشه، مقتدر باشه، حاکمیت مطلق داشته باشه و با ضعفشون و انقباض ایدیهم روی بسته یدشون، اگر قرار دسته بالشو بسته باشه میگه فساد ایجاد میکنه و نهایتاً فلسفه وجودیش رو منتفی میدونه. حتی جالب اینه که ملا صدرا در تفسیر سوره جمعه صفحه 80 بحثی رو داره، حالا از نظر فلسفه سیاسی بحث میکنه که اصولا بحث رو از این مدت جلوتر میبره، مسئله نفوس خشن رو در ضرورتشون رو در سیاست از نظر فلسفه کلی طرح میکنه. در هر صورت این مبحث که یا جناب علامه شهرانی در نثر طوبی جلد 1 صفحه 35 همین معنا رو اشاره میکنه و دیگر دانشمندان اسلامی از شیعه با و اهل سنت، ابن خلدون در مقدمه مثلا تمام بحثش رو این هست، اقتدار دولت و حاکمیتش. در هر صورت وجود دولت لازمش قدرت دولته و اقتدارش هست و حاکمیتش هست. خب حالا این از نظر عادی قضیه هم که ما ببینیم، یک نفر که حاکم بشه قدرت هم داشته باشه قطعا دو را ممکنه پیش پاش، یعنی دو مشروع ممکنه انتخاب بکنه. الف اینه که عادل باشه و صالح. خب این شق قضیه هست، دولت قدرت هم الان داره، موجودیت داره، قدرت هم داره، یا جهت عدالت رو میگیره و یا جهت ظلم و فساد رو، همون بر رو فاجر که امام علی سلام علیه مطرح فرمودن. خب این دو جهت، جهت اول که زیاد محل تنازع نیست، محل نزاع نیست بین شیعه و اهل سنت به عنوان دو گروه بزرگ اسلامی و حتی سایر گروه ها اگر بشه تفکیکشون کرد. خب طبیعیه، اهل سنت هم نفی نمیکنه که اگر دولتی عادل باشه نباید عادل باشه و نباید صالح باشه، تو این شیعه و اهل سنت مشترکند، الا که شق بعدی هست که حالا اگر نبود چی؟ نبود یعنی ظالم باشه. اینجا یک تعارض به وجود میاد، مسئله روشن میشه. این که اگر دولتی روی کار اومد، فردی حاکم شد و ظلم پیشه کرد، حالا یا خودش ویژگی‌هاش، خصائلش این بود، فردی ظالم بود حاکم شد، یا اینکه به شیره‌های ظالمانه و غاصبانه مثل به کارگیری قهر، قوی قهریه یا خودعه روی کار اومد از راستهی، حالا حتی دیگه اهل سنت گفتن شورا و مشوره، از اون را نیومد. این چی؟ اینجا یک تعارض پیش میاد با از طرفی حاکمیت دولت ظالم و فاجر، از طرفی مسئله حقیقت اسلام و رسالت اسلام. یک تعارض اینجا ما داریم و بعدن تعارضاتی و مسائلی در راهنها هم داریم که میبینیم اینها رو. پس این رو برادران عنایت دارن که در صورت اینکه تعارضی بین دولت ظالم و فاجر و هرج و مرج باشه، این مسئله رو چه شیعه و چه اهل سنت چطور حل میکنن، این تعارض اولی رو. یعنی اگر ما فرض رو بر این میگیریم، بین دو طرف قضیه، یا دولت ظالم و فاجر و یا هرج و مرج، یعنی ظاهر نظرات اینه که وجود ظالم حتی اگر وجود حاکم حتی اگر فاجر باشه، ظالم باشه، و این اختلاف اصلی اینجا نیست، چون برخی خواستن اختلاف رو به این چیز بکنن که گفتن چون شیعه ظلم ستیزه پس بنابراین دولت ظالم رو هرج و مرج رو حالا زنن هرج و مرج رو ترجیح میده بر دولت ظالم، شیعه اینجا برخورد نمی کنه. این رو امانت بکنید تا آخر قضیه این مسئله ببینید چطوری میشه. ببینید در این تعارض چه شیعه و چه اهل سنت میگن دولت ظالم، حالا مضمون نظرات اینه، ظلم یک نفر یا یک جمعی هست و حال اینکه حالا بر دیگران و حال اینکه فقدان دولت ظلم همه بر همه هست، هرج و مرج جنگ همه بر علیه همه هست، این رو نمیپذیرن. حداقل یعنی حتی ظالم باشه اینجا ظلم خوب نیست، ظلم رو اینجا تشریع و توجیه نمی کنه. تو برخوردهای بعدی اینا روشن میشه که چگونه برخورد میشه، ولی هرج و مرج بدتره. بله، اینجا از امام علی سلام الله علیه نقل که
شیر درنده بهتر از سلطان ظالمه. اسد حتوم افضل من سلطان غشوم. اما سلطان ظالم بهتر از فتنه دائم. سلطان غشوم افضل من فتنتون تدوم. یعنی شیر درنده هنوز بهتر از حاکمه که ظالم باشه، ولی اون این دفعه بدتر از چه شیر درنده سلطان ظالم، و این فتنه دائم، همون ترجمه یا حالات طبیعی که جلسات اولیه اشاره شد، فقدان دولت. از نظر فضیلت اینجا ما حدیث و چیز گفتیم، ولی از نظر اینکه خطرش، از نظر زده ارزش بودنش از این نظر ارائه دادیم، چون میخوام این رو جامعه ظلم قضیه و منفی قضیه رو از نظر منفی بودن این رو، این منفی تره از این و این از این منفی تره. شیر درنده هنوز مستطره، بهتره. اگر جهت مستطر چیز بکنیم، جهت رو این طرف بگیریم. منظور حالا مثبت و منفی قضیه رو شما لحاظ بکنید، مثبت و منفی رو لحاظ بکنید. اینجا از نظر مثبت عکس، از نظر منفی این میزان شدت منفی بودنش کمتر از چه این یکیه، و میزان منفی چون میخوام ظلم چیز بکنیم این شکل، ولی عکسش رو شما از نظر مرادف با حدیث بخواییم بگیریم، چرا اون رو بزرگتره، یعنی از نظر افضلیت و بهتریت این زیاد فرق نمی کنه. خب پس حالا مسئله اینجا هست. بله، آدرس حدیث رو من الان گشتم که پیدا بکنم، متاسفانه زارن نیاوردم، از رو خودم خوندم چیزش رو. بله حالا، ولی از فکر میکنم از بهار جلد یا 73 یا 75 صفحه 392 از اونجا نقش شده، ولی متاسفانه از یادم نیوردم. چرا اینجا هم ذکر کردم. بله، بهار 359 90 چیز نیست، جلد 75. بله اینجا من عکس چیز کردم، شیر درنده. البته اینجا خیر رو اینجا گذاشتم، یعنی به لحاظ خیریت، به لحاظ شرعیت و به لحاظ همون خیریت بازم این جهت خیریش کمتره فتنه، بلکن همه شرقه. بله، از باب اینه، از باب این که ضررش کمتره خیلی مترتب برش هست، نه ذات خودش. اینجا آثارش مطرحه، نه خودش. صفحه 359 اونم زارن از کنزل کراجکی نقل کرده که من این چیز به گوشم نخورده. بله خب، پس در اینجا الان موضوع اصلی اینجا هست که
راهلی رو که شیعه و اهل سنت میده که بعداً در طول تاریخ همینطور ادامه پیدا کنه، الان هم در اینجا موضوعیت داره، این تعارض بین سلطان ظالم هست و چی؟ و اسلام. نه تعارض بین سلطان ظالم و هرج و مرج فقدان دولت. یعنی حالا ما اینا فرض کردیم از این میان جلوتر، در این تعارض شیعه و اهل سنت یک جواب رو میدن، لابد من ناس من امیرن، امام علی سلام الله علیه و سایری که چیز میکنن بلازه همین قضیه هست. و در اینجا هم بازم قدرتمند دولت رو مطرح میکنن، یعنی دولتی ضعیف باشه ولی عادل یا قوی باشه حتی ظالم، این رو قدرتمندی رو مطرح میکنن. یعنی اگرم تعارض بین این دو به وجود بیاد، دولت ظالم قوی رو ظاهرا، البته این بحث نسبی ها، اینو داشته باشیم که ظلم که ان بحث نسبی هست، جز در خصوص معصوم که مطلق هست، بحث وقتی شیعه اونجا بحث میکنه بحث مطلقه، بله خب این نسبیه. حالا فرض دو جهت طرف رو میگیریم برای سال فرلن بحث، اگر دولتی ظالم باشه و ضعیف، دولتی مثلا هم عادل باشه و ضعیف، این رو حالا اگر بحث نکنن توش، ولی دولتی که ظالم باشه و بین حجم از این رو اکثرم متفقن، بین دولت قوی یعنی دولت ظالم و قوی باید قوتمندیشون مطرح میکنن، ولی بعد از این حالا میبین مسئله همون دولت یا حاکم ظالم است. دولت عادل که اشاره شد حرفی نیست، اینجا عادل و صالح اختلاف وجود نداره، اونم نمیگه نباید باشه، شیعه هم که میگه باید باشه، میگه غیر از این نباید باشه شیعه، این رو کجای بحث این رو مطرح میکنه. خب حالا رو این هست، اینجا یه تعارض دیگه به وجود میاد بین دولت ظالم از کردیم و اسلام، که ما حقیقت اسلام رو و رسالت اسلام رو، این همه ظلم ستیزی رو، این همه نفی ظلم رو، عدم اطاعت غیر الله رو، عدم اطاعت ظالم رو، انقیاد ظالم رو و امثال ظالم که فراوان احادیث و روایات الی ماشاءالله در این زمینه وجود داره و نظریات علمای اسلامی هم نوعا چه شیعه با و چه اهل سنت وقتی مراجعه میکنی میبینی هست، یعنی اهل سنت هم اینطور نیست که تو نظریاتشون این نباشه، این هم وجود داره، اینه که مسئله جای دیگه بیخ داره. خب حالا چطور؟ ظلم رو خود برادر عنایت دارن تقسیم میکنن، ظلم در حق خدا، در حق امام و در حق بندگان خدا، که حالا ما تفسیرش رو اینجا اهل بحثمون نیست. بله حالا یه اون مسائل بعدیش هست، بعد حالا عمومی اجتماعی سیاسیش بیشتر منظوره و کاملا درسته، نفس انسان، بدن انسان، حتی طبیعت اینا هم در بر میگیره، ولی به لحاظ سیاسی اجتماعی این سه قسمت حالا در این حد و الا در بحث دقیقتری هم چرا همونا رو در بر میگیره. و یکی اشاره شد ظلم و فساد در شکل روی کار اومدن در خصال و در سیاست و حکومتش، در این ستا هم موضوعیت داره، حاکمی از راه درست روی کار نیاد، این چطور میشه؟ مشروعیتش چطور میشه؟ و یا خصال صحیحی نداشته باشه مطابق با حالا عدالت، اجتهاد و شرایط گفته میشه نباشه، که بعداً اینها رو بسته جدا کنه میبینیم. از همه مهمتر سیاست و روابط ظالمانه ای رو و حکومت ظالمانه ای رو پیشه بکنه، این چه کار باید کرد؟ این مسئله هست. و عنایت داشته باشه که اکثریت تاریخ اسلام هم حداقل بعد از معاویه نوعا این شکل بوده، این دیگه امر واقع بوده. نظر دادن دقیقا تو عمل انعکاس پیدا میکرده و یا برعکس جریانات جاری، اوضاع جاری در نظریات بی تأثیر نبوده. خب این موضوعیت داشته. در هر صورت اینجا یعنی معضله اصلی اینجا هست، چون تا شیعه و اهل سنت تا اینجا جلوی میان. حالا به نظر شما برادر اینجا چطور حل میکنه؟ شیعه اینجا چه کار میکنه؟ اهل سنت این معضله رو چه کار میکنه؟ خودم طرف رو میگیره. الان بین دو طرفه، حاکم یا سیاست و دولت، از اون طرف هم اسلام و دین و شریعت. از طرفی مسئله واقعیت مطرحه، واقعیت جهان اسلام که نوعا حکام ظلم جور حاکمن. از طرفی هم مسئله آرمان ها، حقایق اسلام و رسالت علماء اسلام، امت اسلامی و مردم. این رو به نظر شما چطور حل میکنن؟ این از اون مسائل حیاتی و میشه گفت روح دو فلسفه سیاسی اینجا مشخص میشه. خیلی مسئله ملموس و محسوس هست. نه حالا مسئله ببین اینه، مسئله رو تا اینجا رسندیم زارن تو این چند تا مسئله است پیه همه. متاسفانه بلاز زیخ وقت ما های سردامشون میزنیم. مسئله الان اینه، حالا خیلی ساده، حاکمیست الان ظالم، حاکم هم شده، الان حاکم معاویه، الان حاکمه هارون، الان حاکمه. از طرفی دو تا گروه هستن و دو مکتب هست، دو مذهب هست، دو جریان هست که حتی ظالم رو بهتر از ستمانش میدونه. در این حال هر دو اسلام رو قبول دارن و ادعا میکنن که اسلام باید پیاده بشه و شریعت احکامش اقامه بشه. حالا این دو نوع برخورد میتونه با این قضیه صورت بگیره. ببینید در غرب در یک روند تحولی اومدن اصلا مسائل چیز رو کنار گذاشتن، حالا یک مرحله مسائل شرعه، اونو در مسئله تازه عقل با به صلاح حقوق و منبع عقلی بود با مسائل موضوعه عرفی و تجربی، اونو کنار گذاشتن کم کم و مسائل موضوعه رو گرفتن و عبارت دیگه گرایش پیدا کردن به سیاست و حکومت دولت، هرچی مصالح دولت ایجاد بکنه اصالت رو دادن نهایتاً به دولت در غرب و سیاست. الان به نوعی میشه تعارضی هست بین اصالت دولت و اصالت دین، مسئله تا اینجا هم کشیده میشه. اینها هر دو از طرفی وجود دولت رو حتی ظالم رو پذیرفتن، چون حاکم الان تازه پذیرفتن هم نفی میکنن. شورش های شیعی هم بر این مبنا نیست که دولت نباید باشه. این مسئله ظاهرن صورتش به این شکل هست. بله راهنی رو که یعنی روندی رو رای رو شیوهی رو که کلن اهل سنت اتخاذ میکنه و پیش میگیره، گرایش به طرف دولت نوان داره. عملا خب برادرم اشاره کردن، عملا هم تو تاریخ مشهود و مشخصه که مسئله به توجیه و تشریع حکومت و حکام به هر شکلش میپردازه، شرایط رو در همین راستا تغییر میده، شیوه حکومت رو قائل به نوع عدم ضرورتش هست. اونجا که شیعه میگه باید عادل باشه، اونجا میگه اگر بود خوبه ولی اگرم نبود اشکال نداره. فرق تو این قضیه هست، یعنی به همین راحتی در واقع مثال یعنی برخورد متمایز میشه.
یعنی از اینکه اهل تسلیم دنبال عادل یا ظالم نیست، فقط اونها اینکه ببینید کی حاکم، کی عادل باشه، کی ظالم باشه. همین که آیه و آن که
بله بله، شیعه هم از اولل امر نوعاً حاکم رو تلقی میکنه، اونم تلقی میکنه. آها، فقط اولل امر چیه تو مصادیقش و بعدن هم در نهایت ماهیت قضیه. یعنی اولل امر که میگیم، حالا برفرض علی بن ابی طالب نباشه، کسی که دنبال و تالی تل پیامبر میاد نمیتونه مصالح نباشه. بعدا که تو بحث امامت عامه بحث میکنن و این اول مقدم میشه، اول بحث امامت خاصه میشه، در یک روند تحولی بحث امامت عامه مثلا میشه، ولی در مباحثی که الان کتبی هست امامت عامه مقدمه. در هر صورت اشکال نداره، یا اختلاف توی مطالب و تعدد ماهیات قضیه هست، و الا عنوان کلی چرا شیعه هم اولی الامر اون صاحبان امر میدونه، یعنی که چی هستن اختلاف بین شیعه و اهل سنت هست. اینجا نه، منظورم توجیهی که میشه. یعنی ببینید اهل سنت مسئله در عمده نظراتی که طرح میشه، مسئله توجیه رو مطرح میکنه و رضایت رو القا میکنه. ببینید نمونه هایی رو من بخونم. ملا سعد تفتازانی در شرح مقاصد میگه هر که مدعی امامت شود و به قهر و غلبه مالک رقاب مسلمین گردد بدون بیعت، اگر چه فاسق یا جاهل باشد، امامت او منعقد میشه. فهم نمی کنه ویژگیش چی باشه، فهم نمی کنه به چه شیوه روی کار اومده باشه. اینکه میگفتیم بیعت، میگفتیم عدالت، میگفتیم اجتهاد، این جهل روی اجتهاد هست، جاهل منظور جاهل به احکام اسلام هست. این گفتیم حالا اگر باشه خوبه، ولی اگر نبود چی؟ اگر نبود مسئله نیست. روبرو شیعه رو داریم که میگه باید باشه، حالا میبینیم این چطور برخورد میکنه، چون طوری از ابعاد نظری شروع میشه تا اشکال عملی پیش میره که میبینیم. خب این رو مرحوم ملا هادی سبزواری در اسرار الحکم صفحه جلد 1 صفحه 434 نقل میکنه، در خود شرح مقاصدش هم هست. بله، این که عقل رو وارد قضیه میشه، بازم همین مسئله که شیعه وارد میکنه، همونجا که گفتیم منشأ معارف چی هست که ما ناچرن ازش گذشتیم و میگذاریم، اونجا قطعا یک اختلاف هست. عقل تعیین میکنه، شرع تعیین میکنه، یک اختلاف وجود داره. شیعه اینجا عقلیه، شرع تعیید میکنه. کل ما حکم بالعقل، حکم بالشرع و برعکس. این زیاد محل بحث حالای ما نیست، اگرچه موضوع لازمی هست و ضروری هست و بحث توش و تأمل توش جا داره. اما اینجا مسئله این نیست که عقل میگه یا نمیگه. الان مستند نظر یک دانشمند چیز هست، دانشمند اهل سنت هست، و نوع برخوردی است که اینها میکنن. چرا ما برخوردی که بخوام اینا نقد بکنیم دو نوع میتونیم چیز بکنیم. یکی اینکه اصلا کلا حالا اسلام هم بی اسلام در حال مسائل انسان قبل از اینکه مسلمان باشه انسان که دیگه هست، صلح ستیزی اصلا یکی از پدیده های انسانی هست. حالا اینا جای خودش دست داره و سه گسترده‌ای هم داره. ولی ببین که اسلام چی؟ این حکم رو از کجای اسلام گرفته شده؟ اینم اگر بحث بشه میگن میگه ما نگفتیم باید عادل باشه. کما اینکه تحول هم پیدا میکنه. شرایط رو ان شاء الله یک جلسه نقد میکنیم. این شرایط رو که اهل سنت مطرح میکنه طی دوران تحول پیدا میکنه. یه زمانی میگه متشدد باید باشه، یه زمانی میگه نه. حالا نبود اشکال نداره. در این زمان میگه اصلا نباید باشه چون چیزی داره باشه مشاوره میگیره. بله بله این نظر هم خیلی شیعه هست اینجا میخون نظر اهل سنت رو نقد میکنیم. این اینو میگه نقدش نمیخوایم بکنیم، اما طرفش بکنیم. نقدش کاملا همین حواست رو دار کاملا. اما ایشون به عنوان یک دانشمند، دانشمند ایشون وزیر هم هستن و انصافا آدم آخانه به قول معروف درباری هم نبودن. این شکلی نیست که چیز باشه. فلسفه و فرهنگ اینه. یعنی اگر آخانه درباری میگفت مثلا آدم بسیار آدم هم بعضیش رو زاهد متعبد، ولی چون اونجا اصل رو در عدم ضرورت، نه ضرورت عدم، نه گفت عادل نباید باشه. فرق شیعه با اهل سنت اینه میگه باید عادل باشن، این میگه اگر باشن خوبه، اگر هم نه مسئله نیست. تو عدم ضرورت و ضرورت عدم و ضرورت وجوده. شیعه میگه باید، این میگه حالا باشه خوبه. تو این اختلاف هست و این به اصطلاح من پاشنه پاشن همینه. در هر صورت این یک نظر که این تقایش رو با شیعه نوان اینات میکنیم. ولی بازم چیز بعدی رو که شیعه چطور برخورد میکنه مهمه برای ما، این رو اشاره میکنه. احمد بن حنبل میگه اگر حاکمی باشد که به می خارجی معروف باشد، در حالی که دستجات مردم به همراه او در جنگ شرکت میکنند، اون امور تنها به خود حاکم مربوط است. یعنی جاهای ادامه میده که لازمه در رکاب جنگیدن زیر پرچمش کشتن بشه شهید محسوب میشه، حتی اگر این علنا بیا مشروب بگیره بخوره. حالا موارد دیگه کشتن نفوس زکیه بکشه، حدود الهی رو زیر پا بذاره، این چی میگه بازم اشکال نداره. حالا مبانیش رو اصلاً اینا مسئله اما پریز از هرج و مرج و خونریزی و تفرقه این مطرح میکنن، ولی توضیحاتی داره که اشاره میکنه. این رو من از کتاب دومی نقل کردم، دولت اسلامی الفضلی صفحه 63. متاسفانه من گذاشتم چیزیش رو که منبع اصلی رو نگاه بکنم نه اینجا ذکر نکردم، ولی از منبع دوم شما دنبال بکنید منبع اصلیش رو، ولی احتمال زیاد هم تو مسندش باید باشه. صفحه 63 از انتشارات وزارت ارشاد هستش. بله حالا اصولا اهل سنت چند نوع توجیه میاره، یعنی این عملش رو اصلا مبدأش که مبدأ این بینشش و این توری عملش اینه، چند نوع توجیه میاره برای قضیه. یکی از توجیهات یا به عبارت دیگه بخوام بگیم مشروعیت بخشی به حاکمیت حکام رو و واجب الاطاع بودن اونها رو چند نوع توضیح میکنه. یکی از اینها نظریه جبرگرایی هست، میگه خدا خواسته و اگر خدا نمیخواست این حاکم نمیشود، لابد خدا خواسته. و چون خدا خواسته ما اطاعت میکنیم، ما در واقع چیکار کردیم؟ حکم خدا را اطاعت کردیم و لذا مشروعه. نه مطلق نیست، ولی اصولا توی زمین نظر مطلق نمیدن. وقتی که نظر داده میشه، مثلا میخوام همون مبدع گفته میشه، پریز از هرج و مرج، ولی مشروعیتش را از کجا میگیره؟ از اینجا میخوام مشروعیت بگیره، ولی مطلق نی. ولی در صدر اسلام خصوصا به این چیز میشد. خلیفه دوم وقتی که روی کار میاد، در یک رای هست، این رو احتمال زیاد به گوشتون رسیده، ابن عباس بهش برخورد میکنه، بعد میگهش این ناراحت از ما چه، میگهش خب حق داشته و فلانه، بعدش یه توضیحی میاره که این مبنای این دسته از توضیحات هست. این نظر جبرگرانی در واقع خلیفه دوم طرح میکنه، میگه آقا خدا خواسته. میگهش خب پیامبر مگر نه تعیین کرده بود؟ مگر نه ایشون احضر بود؟ میگهش همه درست، علی افضله، خب چیزی هم پیامبر هم تعیین کرده، حتی نظر خدا خواست. میگهش که چطور؟ میگهش که در جریان ابولهب مگر نه عموی پیامبر بود؟ و طبیعیست که این دوست داشت عموش ایمان بیاره، خدا نخواست، پیامبر خواست که ایشون ایمان بیاره. علاقه من نموسی ایمان بیار، ولی خداتون نخواست این کافر از دنیا رفت و مشرک رو به جهنم واصل شد. این قضیه ما مثل اون قضیه است. پیامبر خواسته گفته هم، ولی خدا نخواسته، اینطور اتفاق افتاده. بله بفرمایید.
من
خب اونا اصلا این یکی از توجیهات هست. حالا یه توجیه رو یه توجیه جمعی میاره، و خصوصا کسی که عمر رو باید قبول داشته باشه، عملش رو عمر به چی توجیه میکنه؟ به جهت توجیه میکنه، نمیتونه این چیزش رو نسل کنه. بله اصلا ما اینجا موضوعیت این نظر مطرحه، مطرح اینه که نه علی حدیث هم تنها نبوده، تیس گسترده تری مرجع اصولا این تیس میتونه باشه در این زمانی، البته تحول تو نظریات داشته، یا خود اشاعره که میشه گفت غالبیه در واقع با اونا بوده، حتی هم تو اندیشه هست. حالا تو اندیشه عملی نیست، این برمیگرده به علل دیگه، چون خود مسئله خدشه پذیره، درست مثل همین انقلابی بودن رو تو جان اهل سنت چطور میشه توجیه کرد؟ این ذاتی مذهب اهل سنت نیست، مذهب اهل سنت ذاتاً غیر انقلابیه، غیر معارضه، نقل میشه. حالا در جای خودش ما اینا رو تو نظر انقلاب مستقلا میاریم که ما رو اصلا پیامبر دستور داده در هر شرایطی اطاعت بکنیم، هر چی میخواد باشه، ما لعین هستیم روبروی شیعه. خب این دیدگاه هست. ببینید همین دیدگاه رو غزالی اول عمرش میاره، آخر عمرش حکام رو ظلمی میدونه، گرایش به عقل پیدا میکنه، از اون تحجر اشعریگری جراش عقلی پیدا میکنه، و مضافن به این که این چیز رو حتی خوردن این سنیه رو که طلبای اهل سنت خب عرف دیگه که از حکام میگرفتن، این دیگه میگه این حرام، حرامه، نباید خورد، اگر شما بخورین سعادت رو نصیبتون نمیشه. غزالی میگه ها، غزالی سه اول عمرش اشعری هست. خب این تحولی پیدا کرده، این تحول طبیعی عقلی هم تو که برادر عزیزم اشاره کردن، و این ذاتی خود اسلام هست، ولی ذاتی اهل سنت نیست. این معلومه که تحولاتی تو اصول تفکر صورت گرفته. نه اینگونه نیست، اشکال نداره، بله نه این گونه کاملا نه روبروی اشاعره هستن، چون اهل حدیث بیشتر در ما اصلا اهل حدیث به هر دو دسته مخالف بودن، در حالی که اینا هم دو تاشون معارض بودن، اما اصلا نظر معتزل اتفاق خیلی خواستن اینا رو با شیعه چیز بکنن، چون حالاش البته خیلی میخوان بگن شیعه از اون گرفته، حالا جالبش اینه، ولی نه شیعه از اون گرفته نه این اندیشه شیعی هست، اصلا عقلی رو که مطرح میکنه، آزادی رو که مطرح میکنه شیعه نظر دیگه داره، حالا انشاءالله در جای خودش هم شیعه رو مطرح میکنیم هم روش معتزله، وقتی واقعا معتزله پیدا نشده پیدا چه میشه میگه اینگونه نیست اصلا، این رو انشاءالله بیشتر عنایت داشته باشون رو قضیه، نه عقل شیعی، عقل چیزه و عقل برهانی، این عقل جدلی اصلا فرق میکنه، اگر میگه دولت ضرورتش عقلیه معتزله میگه شیعه هم میگه، این دو معنی داره. انشاءالله در جای خودش عرض کردم در مباحث مربوطه اشاره به نظرات معتزله میکنه که ببینید روبروی شیعه هم هست، حتی صورت بیان یه چیه ولی محتوا دوتاست. خب در جمله اینه، یعنی یک دسته، یک نظر، یک توجیه اینه که آها اگر خدا نمیخواست نمیشود، و چون خدا خواسته اراده خدا در این بوده پس اشکال نداره. یک برخورد دیگه اینه که وجود آن بهتر از عدمشه، اما پریز از هرج و مرج رو مطرح میکنن مستقیما، میگه هم برای شریعت دستایی که چیز میکنه، هم برای شریعت و هم برای امت اسلامی، برای وحدتشون، برای هماهنگیشون، برای پریز از هرج و مرج بودنش به هر حال بهتر از نبودشه. این یه توجیه دیگه است که در این صورت میگیره. چهارم مورد مسئله رضایت مردم رو مطرح کلن رضایت مردم مطرح میشه، که یا بهتر بگیم سوم مورد رو اول بگیم، کلن همون پرهیز از هرج و مرج رو به لحاظ وقوعش دیگه آنسان واقع شده دیگه نمیشه کاری کرد، واقع شده دیگه، حالا قیام بکنی خونریزی بشه، حالا چی میخوام مثلا این نباشه، اینه که بعضی گفتن این واقع گرا هستن به این لحاظ قضیه گفتن، اینو میخوام اینا رو تخصیص بکنیم که مشخص بشه قضیه. و چهار مورد گفتن خلاله مردم راضی هستن، اگر رضایت نداشتن سکوت علامت حالا رضایته. دوم از سوم این دیگه وجودش بهتر از فقدانشه، یعنی اگر ورداریم خود مردم خود هرج و مرج میشه، اینجا میگه اگر ما قیام کنیم خود درگیر میشه با دولت، حالا هم خونه ریخته میشیم وسط، یه منظور اصل انقلاب ها، انقلاب ها اینجا نفت میکنه ریشش رو و شورش و انقلاب تاویان رو اینجا نفت میکنه. نوعاً من جنبندی کردم تمام نظرات اهل سنت رو در فحوای کلامش، چهار تا توجیه قابل تفکیکه، همین چهار تا توجیه هست که اصولا در برخورد با دولت میشه. ما روبرو شیعه داریم که شیعه اصولا همطور که برادر اشاره فرمودن چه عقلا چه شرعا ذهن رو توجیه و تشریح نمی کنه. علمای شیعی بلا استثناء در طول تاریخ نه تنها این طرف نبوده که ذهن رو توجیه بکنن، از باب نظر ها تئوری قضیه هست، بلکه نوعا معارض و نقطه مقابل ذهن بوده و میاست باشن. اصلا شیعه اینه، اگر عالمی دانشمندی اینجا کوتا اومده اون تو علمیتش و تو مسئولیتش کوتا اومده، ولی شیعه اینه. نوعا شیعه هم چه علما چه مردمش هم در طول تاریخ معروف به این بودند و عملا هم شورش هایی که انجام میدن بر اساس این بینش بوده. خب این دینش میگن میل نارضایتی رو، نارضایتی دائمی و گسترده رو از هر گونه حاکمی اصولا تو شیعه، بافت شیعه به وجود آورده و بافت فکر شیعه نوعا با این آغشته هست که اولا عدم تشریع ظلم و فساد حکام در هر صورتی و در هر منطقه ها تا حکومت مطلقه اسلامی، یعنی هر نوع حکومتی رو، حکومت حتی که حکومت ولایت فقیه رو از باب قدر مقدور میدونه، حالا این که پایش برمیگرده مسئله دیگه، اما به طور مشخص حالا احادیث روایت متعددی که این دفعه جانب اهمیت ها خود عقل انسانی، خود سنت و تاریخ شیعه گواهونه که ظلم توجیه نمی شده و تشریع نمی شده، اکثرا از باب نظر، حالا در مقوله نظر هستیم. خب حالا که دولت این تعارض رو در واقع اهل سنت به نفع دولت حل میکنن، یعنی راهی که اهل سنت میده به نفع و در جهت دولت مسئله تشریع هست و نتیجه شیفتری القای رضایت کلن اهل سنت. شیعه عدم تشریع هست یا همون توجیه شرعی، موجه جلوه دادن شرعی و نوعی نارضایتی. مثلا میخوام خب این روبروی جریانات حاکمیت موضوع، یعنی اینجا اینا داشته باشیم دولت ظالمی هست حاکمم شده، چه شیعه چه اهل سنت تصمیم رو هم پذیرفتن به من یک واقعیت، این عالم واقع همین تصمیم شدن، تصمیم حاکمیت جور هستن، چاره‌ای نداره. حالا فرضاً این میگیریم، اما توجیه چیه؟ این میاد همین رو چیز میکنه، رضایت به تسلیم میده و حالی که شیعه این مسئله رو، خب قطعا مکانیزم دیگه رو وارد قضیه میکنه شیعه اینجا چه کار باید بکنه؟ اگر اینجا اصل دولت رو نفع نمی کنه، روبری دولت ظالم وسته چی میشه؟ نابود میشه. همیشه که چیز نیست، حالا حساب کنید دولت هارونی هست با اون اقتدار، اگر این اون رگ جیسیش رو چیز میکردن که معمول میگه حتی تو رو میکشم، میکش ائمه اطهار هم، میکش علما رو هم میکش، در طول تاریخ بعد از ائمه همینطور، اگر وای نیستد مستقیما رو بروی چیز از نظر توری و نظر این بود، از نظر عمل چی؟ که این برمیگرده به تاریخ سیاسی شیعه دیگه، مثل نظر نیست، ولی دو تا مکانیزم که به کار گرفته و ما پای نظرش رو کار داریم اینجا انداشته بشه. چه چیزی اینجا شیعه وارد میکنه؟ تقیه رو وارد میکنه. مسئله اینجا ببینید، تقیه در واقع به نوعی پوشش روی عدم تشریع و عدم رضایته. عدم تشریع بود نظریش هست، عدم نارضایتی بود عملی قضیه هست، پوشش میده، نمود نمیده و الا در درون داره، این خلاص میکنه راضی و تشریع میکنه، عملا هم چیزی که میگه همونه که تو دلش هست و خرسند و راضی هست. رضایت هم که انواد داره، اصلا این مسئله نفسانی درونی شخصی هم هست. عامل دیگه رو که وارد میکنه، خب البته اینا خب پایه‌ای نظری داره که من بگم محل بحث ما اینجا نیست، این رو در بحث جداگانه مثل نظام دولت اسلامی میشه بحث کرد و کلا توری انقلاب در اسلام و اسلامی ها مستقلن، اما یک عامل دیگر هم جا وارد میکنه، یعنی تبعیض که وارد بشه وقتی که ناراضیه، تشریع نکرده دولت ظالم رو، یه چیزی دیگر رو وارد میکنه و اون که انقلاب و شورش هست. مفهوم انقلاب و شورش بر اساس همون امر معروف نهی از منکر، بعد از اینه، بعد اون که تشریع نمی کنه، خب قطعا تو مردم و تو علما ناراضیتی القا میشه، لازمش یک حالت هست که ای بسا در عمل منجر بشه به انقلاب، ولی خب پایه‌ای نظری میخواد که پایه‌ای نظریش برمیگرده به امر معروف نهی از منکر که در جلسه مربوطه ما این رو بحث میکنیم اجمالا. خب قطعا الا که شرایطی که براش میسر بشه، یعنی مثل آتشکشانی میمونه که هر وقت شراب چیزی بتونه بشونه میشونه و قبران میکنه، ولی موقعی که نه نمیشه پوسته رو دور خودش چیز میکنه، زمانی تقیه وجودش مطرح میشه و زمان حرمتش مطرح میشه. یعنی یک بار باید این پوسته دورش گرفته بشه، یک بار باید این پوسته واجب هستش که چی بشه؟ شکافته بشه و شکسته بشه، که این اصلا هر کدوم پایه نظری خاص خودش رو داره. در طول تاریخ علما اینا البته نکته رو اینجا من ناچارم بگم و اون که برادر محترم اشاره بفرمون که هر کدوم از این شیوه ها یک سری نقاط، یک سری جهات افراط و تفریط هم داره، یک سری آفات داره. یعنی شیعه ممکنه پوسته رو دور خودش چیز بکنه دیگه بمونه تو همون پوسته، بهار بیاد که یعنی ازشون باید بیاد بیرون از این چی؟ اینو میاد بیرون هستن تحریشی میخوان تو همین چیزا هم همینطوره. خب گاه اینطوری شیعه گاه این افراط ها رو اشکالات رو داشته، ولی نوع اینو مخبیر بیره و تازه زیاد به جلسه ما مربوط نیست که اشکالات اینطوری بوده. حالا خود اینم توجیه داشته به اشکال مختلف، کمان که اهل سنت هم روبرویشون اینطور نبوده که یک دست یک دست هم باشه. چرا؟ اینکه اصلا هم قبل از اینا به هر حال سنی باشن مسلمان هستن و قبل از اینکه مسلمان باشن انسان هستن. عقل اصلا ایجاب میکنه که اون ذوالصفات یه چیز انسانی است و صلاح و فلاح و اینها مسائل انسانی هستن. لذا بر این اساس بعضا انقلابات رو در جهان اهل سنت میشه توجیه کرد و تدوین کرد و متقابلا بعضا حالات غیر انقلابی رو، دولت گریزی منفی رو به عنوان عارضه نظرات شیعی، اصول متفکرین شیعی اینجوری نبوده. ببینید حالا یک اشاره بکنم با اینکه وقتم کمه، آثار اینو به خود برادرها عنایت بفرمایید که آثار این چی میشه، آثار عملی این نظریه، این تئوری، تئوری اهل سنت از نظر که شروع میکنه، نظر محض مجرد تا من نظرات عملی که باید موضع بگیره در قبال دولت، این باید پای نظری داشته باشه، باید نظر بده، آن موضع بگیم یا نگیری نظر، وقت بعد موضع گرفته میشه، راضی باشیم یا نباشیم. وقتی ما بگیم مشروعه، خب قطعا رضایت دنبالش هست. این نظریاتی هست که بلافاصله مبتنی بر عمله و الا مثلا اون نظریه پرهیز از هر جمعه، این نظریه مجرده، مراحل رو طی میکنه تا به این منتج میشه. خب در اینجا خود شما فکر میکنید همین یه نظری قضیه اناد بکنید، نمیخوام خیلی تو تاریخ اسلام برید که مطالعه کنید آثار این دو نظریه رو در بیارید، مشهوده و محسوسه. نظریه اول چه کار میکنه؟ چه چیزی رو القا میکنه؟ نظریه اول وقتی که رضامندی رو در توده مسلمان ها القا میکنه یعنی چیه؟ دنیا امن امان هست و نوعا این رو اشاره بکنم منظور آثار نظری، آثار عملی این نظریات هست. روبروش آثار نظری شیعه هست که نارضایت رو القا میکنه، چون که دولت ها نوعا در تاریخ ملاحظه میکنید اصلا اشکالات وجود داشته، گاه پوسته و گاه این دفعه در شیعه اینطور بوده، یا این دفعه بیش از حد تغییرش کندن، هیچ کدومش رو تجویز نمی شده. جایی که لازم بوده تغییر باید تغییر، جایی که لازم نبوده باید الان. خب اشکالات داشته، افراط و تفریط بوده تو تاریخ شیعه تا جایی که بعضا گروه هایی که بیش از حتمی الان چون اصلا شیعه بودنشون شکه، همون چیزی که برادر عزیزم اشاره کردن که مثل معتدل از شیعه گرفته و سلام، اینو بند میذاره مثل زیدیه، زیدیه رو بعضا نواجز شیعه حساب میکنن ولی شیعی اعتقاد شیعیشون رو چیز نمیکنن. چرا؟ برای اینکه حالا زارن یک جنبه چیز رو گرفتن که بعدا اشاره میکنیم، یک جنبه شیعه رو گرفتن، کما که اسماعیلی هم همینطور، اسماعیلی دفعه جنبه دیگه، یه اصل دیگه شیعی رو گرفته. لذا از حالت اعتدال هر دو نوعاً میشه گفت خارج شدن. من فکر میکنم یک جمله رو از همین عیسی پسر چهارم زید بگم کفایت میکنه برای مفهوم شدن این قضیه. جمله رویشون میگه اینکه بفهمیم، جناب آقای حسین میگه در داستان راستان صفحه 150 نقل کرده، میگه به خدا سوگن یک ساعت ترس آنها. این جریانش اینه که خلیفه ایشو بعد از که حتت شروع کرده شکر خورده مخفی شده، الان در حالت مخفی به سر میبره، خلیفه امان داده، اعلام کرده که اگر بیاد جانش در امان هست، بخشیده میشه. ایشو وقتی که این خبر بهش میدن جمله رو میگه که در تاریخ اومده، میگه به خدا سوگند یک ساعت ترس آنها از من، که در نتیجه این رعبی که از من در دل آنهاست حقوق مظلومان و محرومان را رعایت میکنن و از طغیان و تجبر خود میکاهن، برای من بهتر از همه این وعده هاست. ببینید یک نفر که یک نفر شیعی که رهبری انقلابی را به عهده داشته شکست هم خورده، بازم نظرش اینه که میگه همین اندازه که دو دونه ناراضیتی هست، یک نقطه ناامنی حاکم احساس بکنه هست، چه کار میکنه؟ دامنه ظلم کاهش پیدا میکنه. از طرفی شرایط رو ببینید، اصولا تئوری شیعه منجر به این میتونه بشه اگر درست هدایت بشه که نوان میشه گفت شده، که چه کار بکنه؟ از طرف نارضایتی رو تو مردم که لازمی و زمینی و روح اصلی انقلابه، یعنی یه انقلاب از حرکت بر اصل اصولش حالت نارضایتی است که پیدا میشه و عدم مشروعی که اونا پیش ناشه از عدم مشروعیتی است که برای دولت حاکم قائل میشن، و این مبنای نه تئوری به حساب بعد نظری و مشروعیت انقلاب، ولی خود تئوری انقلاب شیعه در عمل، یعنی عملی کردن انقلاب رو بر اساس این میتونه شیعه بکنه. و متفنده این که بهترین عامل برای کنترل دامنه حاکمی که قادر بود و به ظلمم کشیده شده بود، اینو محدود میکنه و میکنه. ببینید یک چیز رو من اینجا به مورد رو بگم و بحث این جلسه رو خط بکنیم. در جهان معاصر خصوصا از رنسانس به بعد مسئله در اندیشه ها مطرح شد که آها ما مهم اینه که کی حاکم بشه، هر کی میخواد بشه، ما چه مکانیزم های انتخاب بکنیم که چه کار بکنیم که دولت رو و حاکم رو چیکار بکنیم؟ کنترل بکنیم و محدود بکنیم. البته محدود معنی ضعیف کردنش نیست، محدود معنی مقید کردنش اون چارچوب رو رعایت بکنه، که نظرات مختلف توری تفکیک قوا دموکراسی و فلان فلان همه دنبال این قضیه هستن بر اساس این بینشه. یعنی چی؟ یعنی اصلا دموکراسی یک نوع مکانیزمه، خود نوع حکومتش ها، که حاکم رو کنترل میکنه. حالا گفتن جمهوری باشه، 4 سال به 4 سال عوض بشه، مجلس باشه، تفکیک قوا بشه یا فلان، که اینو تجبر کشیده نشه. ولی یکی از عوامل بسیار مهمی که میشه چه سهم عاملی که شیعه به کار گرفته و نظرش بر این اساس بوده و نوعاً تو تاریخ اصلا موفق بوده در جمع، که همون مردمه، یعنی القای روحی مناسب در مردم. البته این غیر از مکانیزم هاست که اون تو دولت و حکومت باید بحث بشه. در اسلام نظام سیاسی و دولت در اسلام مکانیزم هایی رو، چه مکانیزم هایی رو برای کنترل حاکم، کنترل درونی، کنترل برونی به کار گرفته. مسئله، یعنی خلاصه این جلسه‌مون این میشه که شیعه و اهل سنت در یک روندی از مسائل فلسفی سیاسی تا حدودی با هم همپا هستن، از پرهیز از هرج و مرج هر دو قبول دارن، در تعارض بین وجود دولت ظالم و قادر و هرج و مرج هر دو طرف دولت ظالم رو میگیرن، بهبودنش رو همون میگه خیران، یعنی بازم بهتره، خودش ذاتش خوب نیست ولی عملکردش و آثارش بهتر از فقدانش هست. بعد در تعارض بین دولت ضعیف باشه قابل کنترل یا قوی باشه، قدرت رو قائل هستن که باید دولت قدرتمند باشه، قوی باید باشه، دولت ضعیف ضررش بدتر از فقدانش هست و دولت ضعیف بدتر از دولت ظالم هست، بلکه دولت ظالم رو تا اینجا با هم هم میاد، هر دو مشترکن. تعارضی پیش میاد بین دولت، حالا بین دولت عادل و اسلام که تعارض نیست، اینجا هم باید متفقن، عادل و صالح و دولت اسلامی چه به قدر مطلقش و چه قدر متوقنش، قدر مقدورش، هر دو رو شیعه قبول میکنه.
اگه دولت صالح باشه،
بله،
صالح
باشه. اکرم اون در زمان حضور بوده، دولت با معصوم چیز می شده، ولی الان در کره جدید، یعنی در دروغی بعد اشکال نداره، یعنی اگر صالح باشه دولت سیاستش هم صالح باشه و به شیوه صحیح هم روی کار بیاد، صحیح اسلامی روی کار بیاد، این رو از باب قدر چیز قبول می کنه شیعه. بله، خب همینه شیوه درست، چیز درست اینه. اکرم تو این اهل سنت و شیعه اینجا متفقن، آدم حالا اون میگه ولایت نداره، قبول نداره، مثلا امام رو فرض بفرمایید، اون میگه نداره، ما میگیم همین ولایت داره، تو اینش اختلاف روی این نیست. حالا اصل وجود قضیه کلن چیزی که محل اختلاف هست، دولت ظالم فاجر از طرفی و از طرفی مسئله رسالت اسلامی، مثلا انسانی اصولا، حالا در غرب حقوق طبیعی رو مثلا میکنن، در اسلام خود اصلا مستقلات عقلیه و خود احکام شرعی، معارف اسلامی، احکام اسلامی و اخلاق اسلامی چگونه ایجاد میکنه، بین اینها اگر این تعارض به وجود نیاد چه کار باید کرد؟ این رو گفتیم شیعه که اهل سنت مسئله توجیه رو پیش میگیره و نهایتاً القای رضایت رو از مردم میخوان که راضی باشن و این هرچه باشه بپذیرن با اون توجیهاتی که میشه، یعنی چهار نوع توجیه رو میشه گفت در مجموع میشه جمع‌بندی کرد. و اهل شیعه نه، مسئله عدم تشریع رو میگیره و طبعا نارضایتی رو که این اگر اعلام بشه قطعا مغایر با موجودیت شیعه میشه، شیعه موجودیت شیعه رو به خطر میندازه، علما شیعه رو و خود مردم رو. یک نهاد، یک مکانیزمی رو شیعه وارد قضیه میکنه، اون تقیه هست، ولی همین نارضایتی رو و همین علم تشریع ظلم رو پایه‌ای برای انقلابش میذاره، توری انقلابش، حالا توری انقلابش رو جراغانه خواهیم دید.
در تعیین اون مبنای فکریشون باید
بله. اشکال نداره الا اینکه اون رو در خودش ما اشاره خواهیم کرد که اصولا این جز ضرورت اسلام میدونه، این لزوما نمیدونه، جز ضرورت جامعه سیاسی میدونه، ولی اینجا غرض توجیهاتی است که ارائه داده میشه، چیزی که گفته میشه آ اینه، ولی چیزی که ما برداشت میکنیم و بعدن هم در یک بحث عمیق‌تر جز اصول فلسفه شیعه و اهل سنت میشه همین مباحث مطرحه، مسئله امامت، مراتبش که در دیگه شیعه هست و مراتبش که یا یک مرتبه بودنش که در اهل سنت مطرحه، که این رو موضوع جلسه بعدمون هست، وارد این قضیه میشیم، اشاره میکنیم انشاءالله اینها رو بتونیم جواب بدیم. اینجا ظاهرم من رو ساعت 4 تنظیم کرده بودم که بحث رو جمع بکنیم، بعد منابعی رو که برای مطالعه پیشنهاد میشه ارائه بدیم، یکی بحث اجمالی داشته باشیم روی تحقیقات کلاسی. ظاهرم قرار شده بود برادر هر کدومشون یکی از دانشمندان رو که باش دمخور هستن و علاقمند هستن بگیرن، آثارش رو یه بررسی اجمالی بکنن، ببینیم اصول مسائل که ما یواش یواش داریم مطرح میکنیم چه دیگه هایی هست، ببینیم شیخ طوسی این نظر رو داره، ملا صدر اینجا این نظر رو داره، نظر مثلا ملا صدر رو ضرورت دولت، رو ماهیت دولت و امثال ذلک، مواضع مختلفی که همینطور یواش یواش واردش میشیم، روی اینها نظر رو مطرح میکنن. از کلمه چند تا از دانشمندان رو اسامی میدیم، بعد یکی از اینا رو میگیم و روشون انشاءالله کار میکنیم. من موضوعاتی رو هم که آورده بودم میخواستم بخونم که بیشتر گوشتون آشنا باشه با اینها، ولی نوعاً خودتون وارد هستین، یه چیز بعید ذهنی نیست. همین اصلا موارد هم که اینجا مطرح میشه، این یک به یک مفاهیم یا مسائل نظری تو نظرات این دانشمندان چگونه است، خاطر میگه اونجا به طور خاص و گسترده تر میتونید شما بحث بکنید، حتی نظر بدین، تحلیل بکنید و نهایتا گزارشتون رو تهیه بکنید. این دیگه زارن وقت نیست، ضرورت هم نداره حالا من اسم دانشمند بگم، ولی دیگه از این هفته یا هفته آینده دانشجوها ما منتظر هستیم که فهرست این دانشمندانی رو که میخوان روش کار بکنید مشخص بکنید. وقت اگر به اشکالاتی برخوردیم تو روند کار، چون نوعاً برادرها با مباحث سیاسی و نظر سیاسی کمتر آشنا هستن، خب ممکنه تو یافتن مسئله و امثال ذلک دچار اشکال بشین، قطعاً اگر سوالاتی بود جداگانه ما در خدمتتون هستیم، اگر دیدیم لازمه در یک جلسه توضیح بیشتری میدیم که این مسائل رو چگونه میشه یافت و استخراج کرد. اگر سوال نیست با توجه که زارن تذکرام دادن کلاس رو باید تعطیل بکنیم. کتابای درسی که معرفی شده، کتابای اضافه رو دیگه زارن نمیرسیم، وقت گذشته. من به کلاس بعدی اگر چیز بود میدم و یا میرم به دفتر انشاءالله تکلیف بکنم در اختیار برادر رو بذارم. جزء رو من در دست تألیف دارم، الا اینکه مشکلات زیاده، مسائل زیاده. ما گفتیم دو هفته که شما تعطیل میشه من میرسم به چیز، ولی دارم باید آرزو بکنم بازن یکی دو هفته دیگه تعطیل پیش بیاد که برسیم اقلا به جای برسیم. جزء رو جزوی که به تناسب کار شما باشه، با منابعی که بیشتر شما باش آشنا هستین و اون اصطلاحات قطعا ما چون شما را مخاطب داشتن خیلی برای اون راحت تره، چون مفاهیم ملموس و محسوسه. در هر صورت در دست تألیف دارم، ولی اعتمادی نیست. مسائل مشکلات در کردن زیاده، لذا خواهش که از حضور برادر دارن همین چیزا رو که می‌نویسن اولویت بدن بهشون. حالا اگر جزءاً در اختیارشون قرار گرفت قبول مرا. یکی جزء چیز کلاسی هست، یکی هم عرض کنم حضور شما مسئله کتابایی که ارائه شده. خوندن این کتابا رو خواهش می‌کنم شروع بکنید. گسترده هست، اینا در صفحاتش طولانیه، محتوا خیلی ممکنه نباشه. اینی که شروع بکنه حتما. صلی الله علی محمد و آل محمد.